راضی نیستم.
دیدم چرا انگار اعتماد یه مقداری وقفه افتاده، شاگرد در واقع تنبل شدی.
به خودم اعتماد نمی کنم که اون هی میکنم، هی میکنم خراب میکنم، هی محدود میکنم صدامو یا تواناییمو. اصلا نمیدونم چی شد.
راضی نبودی؟
نه اصلا.
خب این مدت که نبودید کجا بودید؟
والا تمرین میکردم و مسافرت رفتیم، و یه مسافرت رفتیم سمت کوه و اینا و خیلی خوش گذشت دیگه. کار خاصی نه.
چند ماه پیش بود؟
فکر میکنم که اردیبهشت بود یا خرداد بود، نمیدونم دقیقاً.
اردیبهشت یا خرداد.
آره فکر
اینجا بودید.
آره فکر میکنم.
خانم سفری شما تشریف بیارید.
نفر دوم دوره اول بودم از 120 نفر.
رتبتون بعد از آقای باقری؟
آقای باقری شد. بله درسته.
یه آقای باقری. مدت کجا بودید؟ چیکار میکردید؟
خونه بودم، هیچ کاری نمیکردم، خونه داری میکردم.
و اصلا یعنی تمرین
نه 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 تمرینم داشتم، ولی برای اینکه برای جای کار کنم و اینا نه نداشتم، ولی تمرینم داشتم. چرا؟ توی بخش اولش که اجرای لطیفه بود فکر نمیکردم موفق باشم، ولی خب الحمدلله خوب بود. اما بخش دومش اینکه یهو برای من چیز کردن، آقا خانی گفتن که تا اینجا یه جمله اینجوری، تا اینج... از اینجا به بعد یه جوره دیگه،
یعنی یه خورد... احساس دیگه.
آره یه خورده سخت شد برام. تا یه قسمتیشو گفتن که گریه کنید حقیقی، از اونجا به بعد قهقهی.
عجب.
بله خود سخت شد کنم. بعد منم تو
قهقه متضاد، کاملا متضاد.
متضاد. بله منم یه خورده تو خندیدن ضعیفم، یعنی خندیدن مصنوعی ضعیفم. عادی بخوام بخندم خوب میخندم.
خب عادی میخندیدید؟
نمیشد دیگه، دامسته بازگریش اینش بده دیگه. اگه همین چیزو میشد باور کرد که خیلی ساده میشد.
آقای شیخ دیگه هفته های پیش بودید توی مسابقه.
درود بر شما. بعد
شما نپرسم که امروز پشت میکروفون قرار گرفتید چه حال و هوایی داشتید.
خب نه نمیشه گفت که به هر حال هر مرحله‌ای که ما میایم بالا اصلا یه قضیه خاص داره،
کلا صفر داری شروع میکنی.
دقیقاً انگار کلا همه چی تموم شده، از اول داریم شروع میکنیم.
الان بیشتر ابهت وفا باقری شما رو گرفته یا ابهت اجرای خانم سفری؟
ببینید خب هر کدوم از دوستان یه
سر کدومش فکر می‌کنی عزیزم رقیب سرسختری واسط باشه؟ بگو دیگه.
آخه ببینید الان چیزی که طبق امتیازها متوجه شدیم، خانم سفری که به عنوان نفر دوم اومد بالا از گروه قبلی، ولی الان خیلی خوب بود. آره اصلا قابل پیش بینی نیست، نمیشه گفت که.
الان امتیازات چی میگه؟
الان امتیازات میگه خانم سفری جلوتر از ماست. و اینکه این نیست.
بگو ابهت ایشون شما رو گرفته دیگه.
من به این اعتقاد دارم واقعا که اون موقعی که قرار اجرا بکنی و توی برنامه باشی، حال و حسی که اون موقع داری خیلی تاثیر داره روی اینکه امتیازهای خوب یا بد بگیری.
لحظه است.
دقیقاً لحظه است.
آقای شاهی شما نفر دوم اون 120 نفر نفر دوم بودید.
بله
بله. چطور بود مسابقه؟
یه ذره احساس میکنم اون استرس اول کار گرفتتم. من اصلا عادتم، من موتورم را میفته یه کار تمامه. من این تیم ملی ایران تو سال 98 هم موتورم را بیفته گلزنیم کار تمام میکنه.
خدا داده عزیزی رو پس با این حساب لازم داری؟
والا قدم که مثل خدا داد کوتاه هستش، بعد اگه بتونم مثل مهدویکی‌ها تیز باشم، بعد مثل علیدایی فرصت طلب باشم که دیگه استرالیا رو زدیم.
خب بعد نمیخوای بگی قسمت‌های مسابقه رو کدومش رو ضعیف بودی کدومو قوی بودی؟
بازم مثل همیشه ما تنزو، چون انتخاب تنزو سخته، اجراشون باز سخت‌تره که بتونیم توی رادیو این رو پخش کنیم سخته. مسابقه که امروز پشت سر گذاشتیم من سومم، اگه خدا کمک کنه میرم برای اول دیگه، اما نمیدم.
باشه انشالله موتور از راه برسه.
دستون درد نکنه.
زنده باشی.
تشکر، ممنون، لطف کردید، روزتون خوش باشه.
خب سروران عزیز، اینی که شنیدین تازه اولین برنامه بود. شرکت کنندگان در مرحله نهایی فصل ششم 4 برنامه دیگر رو هم باید بگذرونن تا برتری خودشون رو ثابت کنن. پس هنوز وقت برای اثبات برتری هست. البته 4 شرکت کننده عالین، اما این رسمی مسابقه است که کارش رو تا آخر پیش ببره. پس تا فردا و رقابتی جذاب و پرهیجان، شاد باشید. خدا یار و نگهدارتون. شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ماهو بگیره، اونا که عاشق نوره، سادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
عقلانیت و عمل.
حتما ما میتوانیم هر جایی دشمن خارج شد اونجا رو بلافاصله پر کنیم،
از نیازهای اولیه تا طرح‌های کلان ملی.
بیش از 3500 نیروگاه کوچک داریم که 3500 خانوار دارن از درآمد اون به خصوص در روستاها و مناطق محروم بهره مند میشن.
تصمیماتی که از خیابان پاستور میگذرد.
ایران در آرمان و عمل پیوسته منادی صلح عادلانه و امنیت همه جانبه بوده است.
مردم از دولت مردان چه میخواهند؟
شو در نه ممنون شدیم که آپرسونیسی شهر انجام داد.
سیل اومد واقعا خسارت دیدیم. الان دستشون در نکنه.
مستان. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سلام و روز شما بخیر. با آغاز ماه شهریور و آغاز هفته دولت در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های دولت 12 و چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو. لطفاً با ما همراه باشید. وزارت نیرو یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌هایی است که آب و برق ایران را تأمین، توزیع و حراست می‌کند. خوشبختانه اکنون در محروم‌ترین مناطق ایران هم آب سالم و برق مناسب وجود دارد. البته برای بروز رسانی آنها باید هزینه‌های بیشتری بشود، حتی شده از صندوق توسعه ملی. مهندس اردکانیان وزیر نیرو:
با توجه و درخواست دولت محترم و موافقت و اذن مقام معظم رهبری، منابع مالی لازم از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های توسعه منابع آب و خاک در 12 استان مرزی کشور از چند سال پیش فراهم شده. به طور خاص از سال 1393 و در آغاز فعالیت دولت تدبیر امید 120 پروژه شامل 42 سد، قریب به 1100 کیلومتر سامانه انتقال آب، 10 کیلومتر تونل در پیچیده ترین بافت‌های زمین شناسی برای تأمین آب شرب 46 شهر کشور و همچنین تأمین آب مورد نیاز برای بخش‌های صنعت و کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی با رعایت موافقتنامه‌های دو جانبه بین ایران و کشورهای همسایه در استفاده از منابع آب مرزی.
فروردین امسال را یادتان هست، یک سیل بزرگ حداقل 6 استان ایران را وارد بحران کرد. در این بین خسارت‌ها به آب و برق مردم بسیار زیاد بود.
این خونه هامونن، 40 خونه از اینجا آب برده، همه زیر چادر زندگی میکنیم
بابت همین سیلی که اومده، چون که کل مواد اولیه‌مون، خامه هامون، دارامون، کلن دار نداری که ما داشتیم از بین رفت.
بوی بدی هم میدن اینا.
آخه خیلی تو آب موندن دیگه، نزدیکای 40 روز تو آب بود.
در زمانی که کلن آب برده فلج، یعنی کل منطقه فلج.
تمام ما رامو، زندگیمو، کشاورزیمو الان داغو بیاد مگه؟
به اجراست. سیل اومد واقعا خسارت دیدیم. الان دستشون در نکنه.
5 متری بعد 55 وام گرفتم.
از همان روزهای اول وزارت نیرو به این مسئله ورود کرد. وزیر نیرو در این باره گزارش می‌دهد.
در مورد آب که اهمیتش از برق به مراتب مخصوصاً به لحاظ کیفیت و سلامت مهم هست، ما نزدیک به 3800 روستامون آبشون قطع شد. حدود 98.5% عملکردمون عملکرد به اصطلاح مثبت از حیث پاسخدهی بود. بخش آب شهری و روستایی ما نزدیک به 1200 میلیارد تومان خسارت دیدن. البته چیزی حدود 250 میلیارد تومان هم خسارات تأسیسات شرکت‌های آب منطقه‌ای ما بوده که مربوط به بندها و سدها بود، که جمعاً اگر حساب بکنیم 2100 میلیارد تومان آب و برق، بله، مجموع خساراتشون بوده.
همه میدانیم ایران در دوره خشکسالی قرار گرفته و مسئله کم آبی به تنش‌های آبی هم رسیده است. دولت برای حل بحران از چند طریق اقدام کرده است. یکی از راه‌ها استفاده از آب‌های آزاد است، یعنی خط انتقال آب دریای عمان به مناطق کم آب. استان‌های یزد، کرمان و اصفهان در این طرح دیده شده بودند. معاون وزیر نیرو در کرمان:
پروژه بسیار خوبی رو بخش صنعت هدف گذاری کرده که استان کرمان هم نقش داشته. نمک‌زدایی در حاشیه خلیج فارس و انتقال آب شرب به مجموعه صنعتی و از جمله تعدادی از شهرها و مناطق روستایی استان کرمان. آب خلیج فارس اینطور که برنامه‌ریزی شده انشالله برای اواسط سال آینده به بخش صنعت خواهد رسید.
پروژه انتقال آب خلیج فارس از 5 سال پیش شروع شده است. معاون وزیر نیرو به استان یزد رفته و صحبت از سرمایه‌گذاری کرده است.
در اینجا صحبت شد راجع به تأمین آب از دریای عمان که من عرض کردم 250 میلیون متر مکعب ما تخصیص دادیم. انشالله استان خودش تلاش خواهد کرد که برای این کار سرمایه‌گذار پیدا بکنه و این آب رو منتقل بکنن.
از سوی دیگر وزارت نیرو اصرار دارد که مشارکت مردم برای حل بحران‌ها قطعی است. اردکانیان گفته بود دشمنان نظام قصد داشتند با برنامه‌ریزی‌های سنگین خود در صنعت آب و برق کشور اختلال ایجاد کنند که با هوشیاری مردم، مدیریت درست مسئولان، استانداران، تدبیر مقامات و همکاری رسانه نقشه شوم آنها نقش براب شد. برای کاهش مصرف از خود وزارت نیرو باید شروع کرد. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
وزارت نیرو از خودش باید شروع بکنه و اولین قدمش اینه که حالا اسراف که شاید به یک معنا باشه، حالا هدر رفت و تلفاتی که ما داریم در آب و برق، حالا نمیشه به صفر برسونیم، معمولا نمیشه گفت مثلا تلفات شبکه صفر بشه، ولی خب یک رقمی که میشه به هر حال آورد یه رقمیش کرد.
شاید باورتان نشود، اما ایرانی‌ها با کاهش مصرف در تابستان امسال حتی شده با خاموش کردن یک لامپ اضافی 5 میلیارد دلار کاهش هزینه برای وزارت نیرو ایجاد کردند. توضیحات وزیر نیرو را بشنوید.
و در حالی که ما انتظارمون این بود که اوج بار مورد نیاز در تابستان 98 بیش از 61 هزار مگاوات باشه، به نظر میرسه که ما قله‌ای که امسال عرض شود که مدیریت کردیم 57 هزار مگاوات بیشتر نبود. این یعنی حدود 3300 مگاوات مصرف مدیریت شد. با عرض شود که خاموش کردن یک لامپ، با اینکه درجه این کولرهای گازی رو به جای 17-18 درجه روی دمای آسایش یعنی 24 و 25 نگه بداریم، صدها مگاوات صرفه‌جویی شد در مصرف برق. این به این معناست که ما برای تأمین 3300 مگاوات توان بیشتر ناچار نشدیم 5000 مگاوات نیروگاه بیشتر بسازیم، یعنی 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بیشتر بکنیم برای ساعات اوج بار. این یعنی که این منابع در خدمت تولید کشور خواهد بود، در خدمت پایداری صنعت برق خواهد بود.
بحران آب هم نیاز به این همکاری دارد. میانگین سرانه مصرف آب شرب در ایران در حالی حدود 200 تا 220 لیتر در شبانه روز است که در مقایسه با سرانه مصرف آب در جهان حدود 70 تا 80 لیتر بیشتر است. حال با توجه به اینکه ایران در یک منطقه نیمه خشک قرار دارد و نزولات و بارش در آن کم و محدود است، پس باید مصرف آب را متعادل کنیم و از آنجا که میانگین بارندگی در کشور 280 میلی‌متر است و حتی وضعیت پراکندگی آن بگونه است که در برخی مناطق مثل مناطق شمالی میزان بارش 1200 میلی‌متر و در برخی مناطق 5 تا 10 میلی‌متر بارش داریم، نشان می‌دهد که مدیریت آب چقدر اهمیت دارد. معاون وزیر نیرو در استان یزد گفت با صرفه‌جویی در آب میتوان کمبود آب شرب را کاملا جبران کرد.
الان مصرف کشاورزی استان حدود 1 میلیارد متر مکعب است. اگر 10% این مصرف رو کاهش بدن 100 میلیون متر مکعب برای استان یزد عدد بسیار بالایی است. کل مصرف آب شرب یزد 120 میلیون متر مکعب است. این 10% کاهش تمام آب شرب یزد رو انشالله تامین میکنه.
البته قسمتی از مشکلات حوزه آب و برق هم باید با همکاری چند وزارتخانه حل شود. همه نگاه ها نباید به وزارت نیرو متمرکز شود. معاون وزیر نیرو گفته
ما تنها در وزارت نیرو نمیتوانیم تصمیماتمون رو عملی بکنیم. در صورتی که زینفان، وزارتخانه کشاورزی، محیط زیست، صنعت اینا نیان با ما همراهی بکنن و آب رو به صورت بخشی نبینن. آب میان بخشه. همه با هم باید متحد بشیم. در صرف جویی خصوصا در بخش کشاورزی کمک بکنیم. خوشبختانه مردم ما نشون دادن اگر یک موضوعی براشون جا بیفته، اقناعی، دستوری نه، به صورت اقناعی ما بتونیم مردم رو قانع بکنیم که به هر حال ما وضعیت آب اون اینجوری است، آیندگان وضعیتشون اینجوری خواهد شد اگر شما صرف جویی. خب این کار انجام میشه.
وزارت نیرو با مردم کار مشارکت اقتصادی هم می کند. نیروگاه های خورشیدی کوچک برای تولید برق طرح جدیدی است که کاملا جواب داده است. گزارشی بشنوید از این نیروگاه ها در شهرستان خاف، استان خراسان رضوی.
با حضور معاون وزیر نیرو، نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی در روستای علی آباد شهرستان خاف به بهره برداری رسید.
در دوره ساخت حدود 200 نفر به صورت متوسط اشتغال مستقیم و غیر مستقیم داشت. در دوره بهره برداری نیروگاه خورشیدی اشتغال کمتری دارند. دولت در حوزه صندوق توسعه ملی حدود 60% هزینه‌های نیروگاه رو با وام صندوق توسعه انجام شده و با عملیات بانک خاورمیانه.
معاون وزیر نیرو با اشاره به این که نیروگاه کوچک خانگی در مقیاس 5 کیلووات و 10 کیلووات می تواند احداث شود و درآمد 2 میلیون تومان در ماه را برای خانوار داشته باشد گفت
ما الان بیش از 3500 نیروگاه کوچک داریم که 3500 خانوار دارن از درآمد اون به خصوص در روستاها و مناطق محروم بهره مند میشن. ما همینجا دعوت میکنیم با استفاده از همین امکانی که وزارت نیرو، دولت و مجلس شورای اسلامی فراهم کرده، شهروندان ما مشارکت بیشتری بکنند، هم در جهت یک درآمد مطمئن 2 میلیون تومان در ماه برای خودشون و هم برای تامین زیر ساخت اصلی کشور.
البته وزارت نیرو همچنان طرح‌های بزرگ آبرسانی به شهرها را هم اجرا می‌کند. همین امسال با حضور وزیر نیرو در شهر کوهدشت
طرح آبرسانی به شهر 120 هزار نفری کوهدشت افتتاح شد.
مشکل آب شرب داشتیم که یک دغدغه جدی بود واسه مردم.
دست و در نه، ممنون شدیم که آبرسانی سری شهر انجام داد. دیروز و امروز در مجموع 13 پروژه در بخش‌های مختلف آب و برق و فاضلاب افتتاح شده و خواهند شد و 5 پروژه بزرگ در همین عرصه ها عملیات اجراییش آغاز میشه.
واقعیت این است که وزارت نیرو یکی از اصلی ترین اجرا کنندگان طرح کلان در کشور است، اما این طرح فقط با رقم‌های درشت و بودجه‌های عظیم اجرا نمی‌شود. اگر همیاری مردم باشد، به ویژه در شرایط تحریم، همه مشکلات حل خواهد شد.
دولت به تنهایی قادر نیست، اما دولت با ملت وقتی در کنار هم قرار گرفتن، هیچ کار مهمی در کشور نیست که بدون حمایت مردم، کمک مردم، ایثار مردم و همکاری مردم اون کار به ثمر برسد.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
شود که هر روز روزگار خوشی باشد و روزهای طلایی.
زندگی یعنی بالا و پایین رفتن. اما اگر روزهای سختمان پرتکرار شد، باید نشانی مسبب آن را پیدا کنیم.
ما خیلی هنوز کار داریم عزیزان من، خیلی کار داریم. ببینید، ما یک روزی در تاریخ از لحاظ دانش ملی و عمومی سرآمد بودیم در دنیا، یه روزگاری اینجور بود. بعد یواش یواش یه تنزلی پیدا شد. این تنزل خیلی جایی ایراد و اشکال نیست. خب کشورها، ملت‌ها، تمدن‌ها بالا و پایین رفتن، فراز و فرود دارند. نمیشه توقع داشت یه وقت تنزل می‌کنن، یه وقت پیش میرن. لکن در این یکی دو قرن اخیر که پای خارجی‌ها و اعمال سیاست‌های اونها در کشور باز شده، انسان احساس می‌کنه این تنزل و این عقب رفت دیگه یک امر طبیعی نیست. این عقب رفت تحمیل شده به ما. من نمیدونم شما چقدر علاقه دارید، دوست دارید تاریخ رو بدونید. توصیه‌ام اینه که حتما با لااقل تاریخ این یکی دو قرن اخیر آشنا بشید. حقایق زیادی برای شما روشن خواهد شد. ما را عقب نگه داشتند به معنای واقعی کلمه. در دوران حکومت قاجار یه جور، در دوران حکومت پهلوی یه جور دیگه. ما عقب نگه داشته شد. استعداد ایرانی از متوسط استعداد جهانی بالاتره. این را امروز من یه وقتی سالها پیش اینو میگفتم، بعضی ها احساس میکردم که تردید دارن. امروز این حرف در دنیا داره تکرار میشه و گفته میشه که استعداد ایرانی استعداد بالاتر. ما بنابراین عقب نگه داشتیم، عقب موندیم. دنیا پیش رفته، دانش بشری پیش رفته. ما هنوز نتوانستیم با همه تحرکی که بعد از انقلاب به خصوص در این حدود 20 سال اخیر پیش آمده، که تحرک علمی خیلی خوب شده و کارهای زیادی انجام گرفته، هنوز نتوانستیم مرزهای دانش رو جلو ببریم، مرزهای فناوری رو جلو ببریم. نتونستیم هنوز. این کار رو باید بکنیم. کی باید بکنه؟ غیر از شماها کی باید بکنه؟ شما، نسل شما و نسل بعد از شما کسانی هستید که بایستی شما تولید کنید، بسازید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. اعضای هیئت دولت در نخستین روز هفته دولت با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بهشت زهرا با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند. آقای روحانی در این مراسم با گرامی داشت یاد امام راحل و شهیدان رجایی و باهنر گفت: در شرایطی که امروز دشمن ایجاد کرده است، راهی جز وحدت، اتحاد و یکپارچگی نداریم. آقای روحانی افسود: جامعه قوی در کنار دولت قوی، دولت قوی در کنار رهبری قوی و رهبری قوی در کنار انقلاب قوی، همه در کنار یکدیگر خواهند بود. رئیس جمهور گفت: انتقاد بی هزینه از آثار این دولت است که برای همیشه باقی میماند، اما انتقاد کافی نیست و نیاز به دلسوزی و نقد دلسوزانه داریم. رئیس جمهور همچنین گفت: ما نسل اولی ها و دومی ها کم کم باید خانه را تمیز کنیم و جارو بزنیم و آن را به صاحب خانه که نسل سوم و چهارم است بسپاریم. بنابراین در این مقطع استفاده از نسل جوان و تحصیل کرده در اداره و مدیریت کشور ضروری است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در صنایع دفاعی باید برای بخش‌های صنعتی کشور الگو شود، سامانه باور 373 را از حرکت‌های امیدآفرین برای ملت بزرگ ایران دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بازدید از سامانه موشکی باور 373 افزود: این کارها جلوه ما می‌توانیم را به نمایش گذاشته است. رئیس قوه قضاییه این گونه دستاوردها را برای آینده کشور امیدآفرین خواند و افزود: اگر می‌گوییم آینده از آن ملت بزرگ ایران است، شعار نیست بلکه حقیقتی مبتنی بر دستان توانمند جوانان عزیز و نیروهای مسلح ماست که در این میدان تجارب خوبی توانستند کسب کنند. دو نماینده بازداشت شده مجلس آزاد شدند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: از نخستین ساعات اداری امروز فرایند تودیع وثیقه در اداره ثبت اسناد و دادسرا برای دو نماینده بازداشت شده در ارتباط با پرونده سایپا طی شد و این افراد از زندان اوین آزاد شدند. وی خاطر نشان کرد وثیقه تعیین شده برای هر یک از این دو نماینده 10 میلیارد تومان بود. محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان زنجان و ابهر، چهارشنبه گذشته در ارتباط با پرونده‌ای در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه از کاهش 1 تا 6 میلیون تومانی قیمت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد. آقای ناصری افسود: شرکت‌های فعال در حوزه تلفن همراه هر روز فعال‌تر می‌شوند. بنابراین نیازمند حمایت دولت هستیم تا کالاها را به جای مبادی غیرقانونی از طریق واردکنندگان قانونی وارد و با خدمات پس از فروش 18 ماهه به بازار عرضه کنیم. سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه گفت: افرادی که گوشی‌ها را غیرقانونی وارد می‌کنند، گذرنامه‌ها را با قیمت 300 تا 400 هزار تومان خریداری و از این طریق گوشی‌ها را ریجستر یا ثبت قانونی و به بازار وارد می‌کنند. آقای ناصری افزود: در ورودی‌های کربلا و مکه که گذرنامه‌های ایرانی زیاد است، اقبال زیادی برای اجاره گذرنامه‌ها به منظور ریجستر کردن گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد. وی افزود: نیاز کشور ماهانه حدود 1 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه است که 80 تا 85 درصد آن از طریق واردکنندگان رسمی و قانونی و بقیه از مبادی غیرقانونی وارد می‌شود. و کشته شدن به علت خشونت پلیس جزو 10 عامل مرگ اصلی جوانان در آمریکا است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراکز رسمی آمریکا، خطر کشته شدن به دست پلیس در سنین 20 تا 35 سال به اوج خود می‌رسد. بر اساس این گزارش، در میان سیاه‌پوست‌ها خطر کشته شدن به دست پلیس آمریکا بیشتر است. بنابراین آمار، افسران پلیس در آمریکا بیش از دیابت و آنفولانزا و برخی بیماری‌های دیگر سبب کشته شدن افراد می‌شوند. خبر دیگر این که در 48 ساعت گذشته 188 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در آنها 59 نفر کشته و 128 نفر زخمی شدند. با تشکر از توجه و همراهیتان.